بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
نام خدا عزوجل ورد سر زبان ما حضرت حق لم یزل خالق مهربان ما. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام و ادب و احترام حضور گرانقدر شما بینندگان محترم، شما همراهان صمیمی بزرگوار، کسانی که تمایل دارید در حوزه دین و معارف اسلامی دانش و بینش خودتون رو افزون بکنید. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم با حضور کارشناسان برجسته و ارزشمند، با بهره گرفتن از قرآن کریم و سیره و سنت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اجمعین، این اتفاق برای شما برای خودمون رقم بخوره و انشاءالله که مرضی رضای خداوند متعال هم قرار بگیره. توفیقی است که همراه میشیم با شما در چنین زمانی، عرض ادبی میکنیم و دعوت میکنیم که بیننده برنامه نگاهی دوباره به قرآن باشید. انشاءالله که قرآنی باشید، قرآنی زندگی بکنید و انس و معرفت شما و ما به قرآن کریم انشاءالله باعث زندگی با عزتی برای هممون باشه. در محضر استاد گرانقدر حاج آقای ملکی هستیم تا از حضورشون بهره بگیریم و استفاده بکنیم. استاد، حضور شما عرض ادب میکنم.
خیلی متشکرم.
خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت رو فراهم میشه در خدمت شما باشم و از محضرتون استفاده کنم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنده محضر استالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جا که انسان هست، هر جا که اسلام هست، هر جا که مسلمان هست، نشاط و صحت و عافیت انشاءالله باشه.
انشاءالله در خدمت هستم. چه دعای خیلی خوبی، چه دعای با ارزشی، دعایی که اگر این اتفاقای خوب و خجسته برای همه ما بیفته و این دعاها رو در حق هم دیگه داشته باشیم، این زندگی‌های خوب گذرانی خواهد بود و میتونه به شایستگی سپری بشه. استاد، مدت زمانی است که داریم در خصوص یک سرمایه بسیار ارزشمند، یک اندوخته‌ای که اگر بهش توجه ویژه بکنیم، اگر من و شما بیننده محترم و همه کسانی که این دغدغه رو دارن بهش توجه بکنن، باعث میشه که این سرمایه ارزشمند، مثل خیلی از سرمایه‌های دیگه، یه وقتی از ما سرمایه‌هایی در زندگیمون داریم، حالا سرمایه‌هایی که عرض می‌کنم ممکنه که وقتی اسم سرمایه میاد تو ذهن اینجوری متبادر بشه که بحث پول و مال و اینجور چیزا رو داریم پیگیری می‌کنیم. اگر همونا هم که باشه، آدم به پشتوانه اونها کارهای خوبی رو انجام میده، کارهای مثبتی رو انجام میده، البته میتونه کارهای منفی هم شکل بگیره، اما ما نگاه مثبت به این موضوع داریم. وقتی داریم در مورد یک سرمایه دینی، معرفتی و معارفی و مذهبی صحبت میکنیم، یعنی در حقیقت داریم از یک سرمایه بسیار ارزشمند، گرانقدر و ماندگار به شرطی که بخوایم، صحبت میکنیم و اون ایمان هست. اگر که ایمان به درستی درون ما نهادینه بشه، شکل بگیره، قوت بگیره، البته چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ با راهنمایی هایی که اساتید ما از جمله استاد ملکی عزیز برای ما خواهند داشت، چون برگرفته از قرآن کریم هست، برگرفته از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اجمعین هست، تو این مسیر بتونیم گام برداریم و این سرمایه ارزشمند رو داشته باشیم، میتونیم به جرأت بگیم که میتونیم بی دغدغه در مسیری گام برداریم که مسیر قرب الهی است، که امیدوار هستم این اتفاق برای همه ما بیفته. اما خب بالاخره باید دانش داشته باشیم، بینش داشته باشیم، مسیر رو خوب شناسایی بکنیم و درون مسیر قرار بگیریم تا بتونه این اتفاق بیفته. امروز می‌خوایم از محضر استاد ملکی خواهش بکنیم که هم یک اشاره‌ای به اون چیزی که در برنامه گذشته داشتیم مطرح بکنن و من و شما بیننده محترم که شاید این برنامه رو دنبال نکردیم یه اطلاعات فعلی داشته باشیم، و بعد بریم در مورد اینکه چطور میتونیم، چه عواملی تاثیرگذار هست در این قوت گرفتن این ایمانه، تا انشاءالله استاد در این مورد برای ما بیشتر صحبت بکنم. در محضر شما هستیم.
خیلی متشکرم. زیاد سوال میکنن مثلا اصحاب اخدود کیا بودن؟
بله.
اصحاب رس کیا
هستن؟
تو قرآن در سوره قاف به اصحاب رس اشاره کرده، در سوره دیگه به اصحاب اخدود اشاره کرده. وقتی اینها رو توضیح میدیم یک سوال مطرح میشه که خب چرا این همه مخالفت با انبیا صورت گرفته؟ چون رس، یکی از معانی رس معنی چاهه. اصحاب رس یعنی صاحبان چاه. حالا چرا به اینها گفتن، به اون قوم گفتن صاحبان چاه؟ خب حالا مفسرین حرفای خیلی متعددی دارن، اما همه در یک چیز مشترکن، و اون این که اینها کسانی بودن که چاه داشتن.
چاه منظور همون چاه های آب.
بله، چاه آب.
بله.
مثلا فرض کن بعضی گفتن اینها از قوم شعیب هم و اینها در یک منطقه خوش آب و هوا زندگی میکردن، درختان زیاد وجود داشت و چاه های زیادی داشتن، که ما که در داستان حضرت موسی علیه السلام که وقتی که وارد منطقه که حضرت شعیب علیه السلام بود وارد شد، دید که گوسفندان زیادی و کنار چاهی و دارن اون چوپانا چاه آب میکشن از چاه. بعد دوتا دخترم این کنار، اونم گوسفند آوردن برای چرا، حالا تشنه شونه، اونم کنارم ولی نمیرن مثلا برای این گوسفنداشون آب بکشن. اصل موسی سوال میکنه خب چرا، میگه ما منتظریم اونا برن چون نامحرمه، بعد ما
اقدام بکنیم.
بعد هست موسی خودش این کمک میکنه و داستانش مفصل. منظوری که اونجا مسئله چاه مطرحه، یعنی هست شعیب علیه السلام در جایی است که علیه حال چاه اونجا زیاده، گوسفند زیاده. حالا منظورم این است که اصحاب رس، رسی که از معانیش یعنی اثر کم، یکی از معانیش به معنی چاه، چاه آب.
رس خود سه نقطه،
رس با سه دنده،
سه دندونه، سینی.
آره سین،
چون از آثار اومد من تصور کردم که
نه خیر. خدمت شما عرض کنم که حالا من نمیخوام الان بحث
بله بله رس بله. و اینا رو چون الان همین مطلبی که شما میفرمایید ممکنه بیننده محترم ما بلافاصله ذهنیت بگیره، تمایل داشته باشه بره سراغ همین موضوع رو تو قرآن رصد بکنه و مطالعه بله. بکنه.
حالا اشاره میکنم، میخوام اون بحثی که شما به عنوان بحث مقدماتی مطرحم بودید و موضوع بحث ما هم همینه، یک مقدمه رو مطرح کنم از خود قرآن و نکاتی که عزیزان بعضا مطرح میکنن. در صورت اصحاب الرس چه قوم شعیب باشن، چه قومی در یمن باشن، چه قومی در اطراف رود ارس باشن، چون گفتن اصحاب رس، بعضی گفتن رس همون ارسه.
بله،
رودخانه ارس.
بله، رودخانه ارس
در قسمت شمال غربی ایران میشه، کنار نخجوان و اینا، که ایران را از نخجوان و
مرزبینستا
اینا جدا میکنه. چون قومی که در کنار رودخانه ارس زندگی میکردن بگیم، چون قومی که صاحبان چاه و اینا بودن، حالا اون صاحبان چاه، چاه آب، چه قوم شعیب بوده باشن، چه در یمن قوم دیگری بوده باشن، علت این که به اینها اگر رس رو به معنی چاه بگیریم، اینا کسانی بودن که بت پرست بودن، خرافه پرست بودن. خدای سبحان وقتی پیامبر برای اونها فرستاد، اونها پیامبر رو برنتافتن و در اون چاه زنده زنده انداختن پیامبر خدا رو، و او در چاه زنده زنده جان داد و خدای سبحان هم اونها رو هلاک کرد. خب اینجا این سوال مطرح میشه، آخه چرا اینا پیامبران که صاحبان معجزه بودن و بهترین انسان های روی زمین بودن، چون خداوند
منتخب بودن،
بله دیگه، مصطفی بودن، استفا و انتخاب شده بودن، مجتبا بودن، اجتبا و انتخاب شده بودن، و خدای سبحان فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداوند میدونه که رسالت رو در چه کسی قرار بده،
قرار بده.
آدمایی که از خاندان پاک، خودشون انسان های پاک و اعقل و اقلای زمان خودشون، همه خوشی ها رو باید پیامبر داشته باشه تا که خدای سبحان این ماموریت رو به او بدهد تا او بتوان الگو بشود. چون پیامبر در این حالی که پیام آور است و رسول است، الگو هم
هست.
لذا باید از حیث بدن سالم باشه، خوش اندام باشه، خوش بیان باشه، همه خوشی ها رو باید داشته باشه. سوال میکنم، میگن خب آخه چرا پس اینا بر نمیتافتند پیامبران را؟ چشون بود؟ خب اینایی که با کلاس ترین بودن، متمدن ترین بودن، هر شبت که خوشبو ترین بودن، خوشگو ترین بودن، خوشگل ترین بودن، همه خوشی ها رو داشتن و نه تنها آزارشون به کسی نمی رسید، بلکه همه وجودشون رو برای خدمت به مردم گذاشته بودن. پس چرا تو چاه می انداختن؟ پس چرا اینها رو
تلاش میکردن، اینها رو از گردونه خارج
میکردن، از شهرهاشون بیرون میکردن؟ همه اینها برمیگرده به یک نکته اصلی، اونم این است که جنگ بین حق و باطل از زمان خلقت انسان شروع شد. باطل که در رأس شیطان وجود داره و حق که در رأسش رحمان وجود داره، الله ولی الذین آمنو، خدا ولی و سرپرست مؤمنان است و شیطان هم ولی و سرپرست کافران است. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم بدانیم چه نخواهیم بدانیم، اون چی که در عالم هستی در بین انسان اتفاق می افتد و افتاده است و خواهد افتاد، جنگ تمام عیار بین حق و باطل و صاحب حق در رأس حق رحمان خدای سبحان و انبیای الهی و اوصیای الهی قرار گرفتن. در جبهه باطل هم در رأسش شیطان قرار گرفته که هوای نفس و شیطان دست به دست هم میدن، انسانها رو در مسیر باطل سوق میدن. اهمیتی مسئله حق و باطل به حدی زیاده که خدای سبحان در سوره حمد به این مسئله حق و باطل به صراحت اشاره میکنه و به همه انسانها عموما و به همه مسلمانها خصوصا دستور میدهد که نماز بخوانند، چون دستور الهی مال همه انسان هست، فقط مال مؤمنین و مسلمانها نیست. یعنی اونجایی خدا به این فهم نماز واجب است، نماز بر همه انسان ها واجبه. لذا اگر یک کافری نماز نمی خواند، به خاطر نماز نخواندنش هم معاقبه میشه. ممکنه بگه کافرشون که اعتقاد نداره، به خاطر اعتقاد نداشتنش هم معاقبه میشه، مگر اینکه جزء مستضعفین باشه و حرف حق به گوشش نرسیده باشه. اون بر اساس عقل و فطرت باید زندگی خودش رو تنظیم کنه. خب در این جنگ تمام عیار بین حق و باطل که در سوره حمد خلاصه شده، به همه انسان ها عموما، به مؤمنین و مسلمان ها خصوصا، دستور میده خدای سبحان به عنوان برنامه سازنده انسان که تو باید در روز 5 بار نماز بخونی، هر بار هم باید 2 بار سوره حمد رو بخونی. در سوره حمد اشاره به این جنگ تمام عیار بین حق و
باطل میشه،
باطله. و در اونجا ای انسان، تو از خدا بخواه که در مسیر حق باشی، پیرو و حق باشی، در صف حق طلبان باشی و در حال مبارزه با باطل و باطل طلبان، و از خدا بخواه که کمکت کنه که تو در مسیر باطل قرار
نگیری.
خیلی آی گوشید این حرف حرفه.
بله.
یعنی خدای سبحان برنامه ریزی دقیق و عمیقی برای انسان داره، مثلا انسانها بعضن توجه به این قصه ندارن که چرا من باید صبح زود وقتی که صبح شد و شفق زد بلند شم، خودم رو تطهیر کنم، طهارت معنوی با وضو ایجاد بکنم، رو به قبله بایستم و نماز بخونم. و یکی از فلسفه های نماز این است که بلند شو و اعلان کن حزب خودت رو و موقعیت خودت رو، اعلان کن که من تو حزب الله هم، من زیر پرچم حق قرار گرفتم و هزینه میدهم که در این صف بمانم، بر علیه باطل مبارزه میکنم. میگه اینو به صورت نمادین صبح این کار انجام بده، ظهر هم این کار انجام بده، مغرب هم و عشا هم این کار انجام بده. یعنی در طول روز تو باید اعلان وجود کنی که من دنبال حقم، تلاشم به این است که در صف حق
قرار بگیرم،
قرار بگیرم و باقی بمونم. چون خیلی ها
قرار میگیرن ولی باقی نمیمونن.
خب این خیلی دستور و عمل بزرگیه. این که گفتن از صلات عمود الدین، نماز پایه خیمه دینه. یعنی اگر دین رو تشبیه کنیم به خیمه ای که این خیمه باید ستون داشته باشه، که اگر ستون نداشته باشه این خانه خراب میشود، میبونی که این خیمه رو نگه میداره نمازه. چرا؟ چون نماز اعلان پنج باره در طول 24 ساعت. اگر کسی فقط نماز واجب بخونه، حالا اگر نافله هاش هم که بخونه، 51 رکعت باید نماز بخونه، اعلان این که ای خدا مرا بنویس، امروز هم این ساعت هم بنویس که من همچنان در صف حقم و در حال مبارزه با
باطل هستم.
خب رضا میگه ایاکه نعبد و ایاکه نستعین اهدنا الصراط
المستقیم.
صراط مستقیم چه صراطی؟ صراط الذین انعمت
علیهم.
انعمت علیهم کیا هستن؟ من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیق. اینا صف حق، انبیا و صلحا و شهدا و صالحین، اینا میشن حق. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدای من در مسیر مغضوبین و در مسیر ضالین قرار نده. که این دوتا با هم یکی هن. فرقش اینه که مغضوبین دانسته با حق مبارزه میکنن،
ضالین ندارن،
اما ضالین گمراه شده دست مغضوبین هستند. در از جنگ تمام عیار بین حق و صراط مستقیم ها با مغضوبینه. سر چی؟ سر توده های مردم که ضالین باشن. اونا میخواهن این توده ها رو به سمت خودشون بکشن. انبیا آمدن که این توده ها رو به سمت خودشون بکشن. جنگ سر توده هاست، مردمه. منتها فرماندهان اون طرف سمت، یعنی سمت باطل میشود مغضوبین، کسانی که دانسته طراحی میکنن، و این طرف هم میشن صراط مستقیمی ها و انبیا و صلحا. خوشا نگاه کنید، برای اینکه من در این جبهه بمانم و بر اساس نمازم عمل کنم و راست راستی دنبال حق و پیروی از حق باشم و با تمام وجود بر علیه باطل قیام کنم، این یعنی نماز. نماز یعنی قیام در جبهه حق بر علیه باطل، اونم 24 ساعته. خب سوال اینه، این سوالی که مقدمه که از سوالی شده فهمیدید، اون سرمایه ای که باید انسان داشته باشه و با اون سرمایه بتونه بر علیه باطل قیام کنه و در مسیر حق بمونه چیه؟ مثلا فرض کن شما میخواید برید یه قله رو فتح کنید. خب شما سرمایه میخواید، سرمایه شما اون ابزار و وسایلی است که
تجهیزات شما ضروریست
و اون غذا و آب و اینهاست که بعد شما به اندازه کافی داشته باشید تا اینکه بر به وسیله اونها خودتون رو تقویت کنید تا بتونید قله رو فتح کنید. خب برای اینکه انسان قله حق را فتح کنه و در مسیر حق بماند و با زندگی حق مدارانه وارد عرصه دیگری از زندگی که برزخ باشه بشود و با باطل با تمام وجود مبارزه کند، این سرمایه‌اش چی؟ مثلا با پول میشه این کار کرد؟ نه. با زور و بازو؟ نه. با تعداد زیاد فرزند؟ نه. با قوم قبیله زیاد؟ نه. پس با چی میشه؟ با ایمان. سرمایه ایمان است که انسان را میتونه در مسیر حق حفظ کنه و بر باطل پیروز کنه. ان تنصر الله
ینصرک.
کی خدا را یاری میکنه؟ کسی که به خدا
ایمان داشته باشه.
احسن. خب حالا هرچه ایمان قوی تر، یعنی سرمایه بیشتر، هرچه سرمایه ایمان بیشتر، در راه حق مستقیم تر و بر علیه باطل مبارزه اش شدید تر. رضا در یکی از ویژگی های پیامبر از اینجا فرمود که اشداء علل کفار رحماء بینهم، یعنی در مقابل کفار، در مقابل باطل با شدت برخورد می‌کنند. چرا؟ چون ایمان بالایی داره. اما اونهایی که ایمانشون ضعیفه، مذبذبین بین ذلک، لا اله هؤلاء و لا اله هؤلاء، اینا مذبذبند. گاهی میگن به سمت مغضوبین بریم یا ضالین بریم، گاهی میگن نه به سوی صراط مستقیمی ها بریم. امروز تو صراط مستقیمی هاست، فردا میره. امروز خیلی نماز خوبی میخونه، مکه میره، کربلا میره، مشهد میره. هر خب میدونی کربلا و مشهد یعنی عبادت، یعنی اونجا میره نماز میخونه، قرآن میخونه. حالا بعضی از این وهابی ها که ایراد میگیرن، من یه وقت در یه جمعی گفتم شما ببینید در کنار مسجد شریف امام رضا علیه السلام چه اتفاقی میفته. همه انسان ها در نماز جماعت دارن شرکت میکنن، نماز با شکوه با عظمت، همه در حال نماز خوندن نمازهای مستحبی میخونه، یا داره قرآن میخونه، یا داره مناجات و دعا میکنه. خب این معنیش اینه که این امام امام که بنده خالص خداست، وقتی انسان در کنار او قرار میگیرد، تلاش میکند که مثل او بنده خاصه
عیار ایمانش رو
خدا بشود. لذا اونجا محل عبادت خداست که اینا شایعه میکنن، میگن که اینا امام پرستن. شما اصلا بولمانی که انسان بیطرف بدون تعصب، برو در کربلا، برو در نجف، برو در مشهد، ببین مردم چیکار میکنن اونجا. نماز پشت سر نماز، قرآن خوندن پشت سر قرآن خوندن، دعا و توسل پشت سر هم. در اصل میره اونجا تأسی میکنه به بندگی اون بنده خاص خدا، اون ولی خاص خدا. خب من عرضم این بود که پس بنابراین انسان چه بخواهد چه نخواهد، یا در جبهه حق است یا در جبهه باطل. اگر در جبهه حق بخواهد بماند، باید سرمایه و اسلحه و ابزار لازم را داشته باشد. اسلحه‌ای، ابزاری، سرمایه‌ای مهمتر از ایمان وجود نداره. جمله آخرم اینه، پس چاره‌ای نیست، باید همه مسلح به سلاح ایمان بشوند و الا در جبهه باطل خواهند ماند و در چرخ‌دنده‌های باطل خورد خمیر خواهیم شد. اگرم در این دنیا این خورد شدن را احساس نکنیم، در بعد ورود به برزخ و قبر این صدای شکستن استخوان‌های خودمون رو خواهیم شنید و بعد از اون بدتر وقتی وارد قیامت می‌شویم، تا خدا خدایی می‌کند باید بسوزیم و عذاب بکشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنم. شما بیننده برنامه نگاهی دوباره به قرآن هستید، داریم در خصوص بحث ایمان صحبت میکنیم. یه اشاره‌ای به اون چی در برنامه گذشته داشتیم و صحبت‌هایی که استاد مطرح فرمودن. به عبارت استاد، شما با بیان سوره مبارکه هم اون ام الکتاب بودن این سوره رو خیلی روشن، واضح و خیلی قابل استفاده مطرحش کردید. فهم میکنم خیلی عام پسند و عامیانه بود و قابل استفاده بود که حالا چرا اولا این سوره اینجوریه، و همین سوره خیلی کمک میکنه به ما که اگر قرار باشه ایمانی رو داشته باشیم و تقویتش بکنیم و یک ملاک و معیاری برای سنجش داشته باشیم، بسیار شرایط خوبی رو برای ما فراهم میکنه. به هر حال داریم در مورد بحث ایمان صحبت میکنیم، عواملی که مؤثر هست روی ایمان، که چگونه این ایمان رو هم ایجاد بکنیم و حفظش بکنیم و ارتقاش بدیم، توسعهش بدیم، بهبود ببخشیمش. انشالله که با ما همراه باشید تا ساعت 21:30 به وقت ایران و دنبال بکنید و ببینید و بشنوید، انشالله که مورد توجه شما قرار بگیره. یک آماده شدی با تا فرمان میکنیم، برمیگردیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وطاعته غنى يا من اسمه تبار وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رسا ماله رجا و صلاحه البکا و صلاحه البکا یا اغفر لما لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا حبيب قلوب الصادقين.
چه واژه‌های زیبا و قشنگی، چه واژه‌های تأثیرگذاری، چه واژه‌های ماندگاری، چه واژه‌های آرامش بخشی یا قیاس المستقیسین. وقتی که آدم به زبان جاری میکنه و در دلش جایگزینش میکنه، نهادینش میکنه، آرامش پیدا میکنه و این خیلی زیباست. من فکر میکنم که زمانی میتونه این واژه‌های کلیدی، واژه‌های تأثیرگذار از کار زیبا تأثیر بکنه که اون ایمانه و اون عیار ایمانه قوت خودش رو داشته باشه و این خودش یک عیار سنجشه. وقتی به اون آرامشه میرسیم، این یک عیار سنجش هست که درجه ایمان تا چند روزه میتونه تأثیرگذار باشه. انشاءالله که این ایمان ها فقط زبانی نباشه، یعنی زبان بیانش بکنه و عمل اجراش بکنه، یعنی در رفتار و کردار ما اجرایی بشه، نشون بدیم که با تمام وجودمون داریم ایمان به خداوند متعال و میخواییم از این ایمانه نهایت بهره و استفاده و حظ لازم رو ببریم. خیلی زیباست وقتی داری این حظ رو میبری. استاد برگردیم خدمت از تالی و از محضر شما استفاده بکنیم. در کلام قبلیتون میخواییم بریم سراغ عوامل ایمان، میخواییم بیشتر به اون موضوع بپردازیم، اما سوالی مطرح شد که من گفتم محضر گرانقدر شما عرض بکنم و شما هم پاسخ بدید. هستی در کلامتون بحث ایمان رو این گونه مطرح کردید که باید ایمان به خداوند متعال داشته باشیم و فرامینش رو اطاعت بکنیم تا بتوانیم مبارزه با باطل بکنیم. اینجا ممکنه این سوال و این شبهه پیش بیاد که همه ایمان داشتن ها به خاطر مقابله با باطل هست یا نه میتونه اتفاق دیگه هم بیفته.
بله، من عرضم این نبود که ایمان بیاوریم تا بتوانیم با باطل مبارزه کنیم.
بله.
عرضم این بود که عالمی که ما در اون زندگی میکنیم عالم حق و باطله و انسان اختیار دارد که حق را انتخاب کنه یا
باطل
را انتخاب کنه. اگر حق را انتخاب کرد، در اصل داره مبارزه با باطل هم میکنه، یعنی به باطل نمیگه لا اله،
گرونش مستتر هست.
احسن. لا اله الا الله، یعنی تمام اله ها و همه بت ها و همه باطل ها رو
لا خواهد بود،
لا میگه.
نبود خواهد.
خب این
بود.
نگفتن هزینه میخواد، هزینهش مخالفت مبارزه است، فشاری است که از اون طرف به انسان میاد. مثلا انسان مؤمن خب ذهنش درگیر وسوسه های شیطان هم میشه، درست؟ خب اونی که اهل ایمان است با اون وسوسه ها باید مبارزه کنه دیگه. پس میشه مبارزه با باطل، چون ایمان دارد زیر بار وسوسه های باطل
نخواهد رفت.
خب دوست داره که هر جو دوستش حرف بزنه، مثلا نعوذ بالله فحش بده یا حرف رکیک بزنه. خب انسان مؤمن باید مبارزه کنه، این باطله، دروغگویی باطله، این باید خودش رو حفظ کنه از دروغ گفتن، از غیبت کردن، از تهمت زدن، از سوء زن، از نگاه به نامحرم. خب این همش مبارزه است دیگه. لذا اون سرمایه که ایمان باشه وقتی در اختیار انسان قرار گرفت، خود به خود دو تا اتفاق میفته: یک، انسان رو در مسیر حق حفظ میکنه; دو، همه تیرهایی که از سمت باطل می آید اونا رو رد میکنه،
دفع میکنه.
خب پس در از در این حالی که انسان رو حفظ میکنه، در این حال باطل رو هم دفع میکنه، رفع میکنه، مبارزه میکنه. این یک مسئله که در حال در دنیایی که ما زندگی میکنیم دنیای انتخابگری است، اختیار است، و این که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما
کفورن.
علی حال ما راه راست و راه حق را به تو نشون دادیم، میل خودته، میخوای انتخاب کن، میخوای انتخاب نکن. حالا بس اینجاست، میخوایم انتخاب کنیم. باطل یعنی سراب، باطل یعنی تاریکی، باطل یعنی پوچی، باطل یعنی نیستی. هر کسی به نیستی اضافه شود نیست میشود، هر کسی به باطل اضافه شود باطل میشود. مضاف از مضاف الیه کسب تعریف و تخصیص میکنه. خب برای اینکه در جبهه حق بمانیم باید چیکار کنیم؟ باید ایمانمون رو تقویت کنیم، کسب ایمان. بذار کردیم ایمان یک سرمایه است که انسان را از باطل و از نتیجه باطل که جهنم باشه حفظ میکنه و در مسیر حق ثابت قدم میکنه. این بحث
در این که استاد این باطله الزاماً بیرونی نیست، ممکنه درونی باشه.
بله
خیلی مهمه که ما به این موضوع توجه بکنیم.
بله باطل یکی همون شهوت است و هوای نفسه که باید با مبارزه کرد، و یکی هم دشمن بیرونه. بله. دشمن بیرون یا از جنس جن که شیطانه، یا از جنس خودمون انسان است که شیطان زده است که راه باطل رو انتخاب کرد. در هر صورت باید با همه اینها انسان مبارزه کنه.
بسیار.
و حالا ممکنه بازم این سوال در ذهن بعضی بیاد که بابا دیگه بی زحمت ما رو بهش خدا میبرد چقدر بهتر، دیگه حالا مبارزه کنم با خواسته های نفسانی، مبارزه کنم با هوای نفست، مبارزه کنم با شیطان بیرون و دشمن بیرون مبارزه کنم. خب نمیشه تا رو بی زحمت و بدون مبارزه، نه شیطانی بود نه هوای نفسی بود نه باطلی بود، و انسان هم که به دنیا میامد یه 50 سال 60 سال زندگی میکرد و بعدش مستقیم میرفت به بهشت. این روایت از امام صادق علیه السلام بود: الجنت یحصل بالعمل لا بالعمل. عمل اولی با عینه، عمل عمل دومی با الفه یعنی آرزو. بهشت را به بها میدهند نه به بهانه. در بین همه موجودات انسان است که موجود مختاره، و جن این دو موجود است که مختار است. موجودات دیگه مثل فرشته، این سوالیشون انگار این است که چرا خدا ما رو فرشته نیافرید؟ خب فرشته که آفریده دیگه. در بین موجودات برخی از موجودات فرشته هم ملک هم، بعضی از موجودات موجودات حیوان هم، درخت هم، شجر هم، ربر هم. خب بیگه از موجودات هم که میشد خلق بشه که خداوند خلق کرد انسان است، که طور وجودی انسان مختار بودن، اختیار داشتن، این که مسیر خودش رو شقاوت باشه یا سعادت خودش باید انتخاب بکنه. حالا این هم از این جهت عرض کردم که ممکنه افرادی مثل من تنبل باشن بگم بابا این همه سختی، یعنی حالی وقت شما این دنیای
نابرده رنج گنج میسازید،
حتی تو این دنیا یعنی شما میخوای مثلا فرض کن فوق لیسانس بگیری، یه مدرک دکتری بگیری، بعد پدر انسان در بیاد، خب چطور میشه بهش به اون همه عظمتش بدون زحمت به دست بیاد؟ این کشتیگیرایی که قهرمان مثلا استان میشن، بعد قهرمان
کشور
منطقه‌ای میشن، کشور بعد جهانی میشن، اینا رو یه وقت انسان پای صحبتای اینا میشن نه چقدر زحمت میکشن،
ممارسه تمرین دارن زحمت
چقدر
میکشن،
زحمت میکشن خب تا اینکه بتونن یه مثلا مدال طلا به دست بیارن. خب چطور میشه برای مدال طلا این همه زحمت رو میگیم اشکال نداره؟ اونم بس بگیم دیگه، بگیم آخه چه اشکال داره انسان مثلا فرض کنید یه دکمه تو بدنش بود اینجوری میزد میشد قهرمان مثلا فرض کنید طلا، قهرمان المپیاد مثلا. خب قطعاً عقل سلیم این رو نمیپذیره. اینجا جایی است که باید تلاش کرد، و این یک مثال. حالا برگردیم به
عوامل بعد موثر بر ایمان. فکر می‌کنم خیلی هم زمان نداشته باشون دوستان به ما، زمان رو هم بگن که استاد برنامه‌ریزی داشته باشن. 14 دقیقه.
بسیار خوب. ببینید من یکی از حالا آیات، ما از این جور آیات در قرآن زیاد داریم، و قرآن در از کتاب انسان است و معرفی عوامل ایمان و موانع ایمان که چه چیزایی باعث میشه که انسان به اون اوج ایمان نرسد، و چه چیزایی باعث میشه که انسان به اوج ایمان برسد. آقای گلشیری بازم حیفم میاد بعضی وقتی نکاتی به ذهنم میرسه، همون درجا میرسه، فکر میکنم که این روزی خیلی از
همه ما
بینندگان ماست. الان به ذهنم خورد که ممکنه یکی از عزیزان سوال تو ذهنش باشه که آجا الان بگه میشه انسان ایمان کسب کنه، بگه الان این همه فساد و تباهی و علی حال دروغ و کلک و برهنگی و عوامل نفسانی و عوامل شیطانی، آدم چطور میتونه از لابلای این همه مثلا سختی ها و مشکلات عبور کنه، سالم هم عبور کنه که تنش به هیچ کدام از اینها نخوره؟ پاسخ این است که خدای سبحان که پیچ مهره ما رو بسته و ما رو خلق کرده، از ما به ما عالمتر است و آگاهتر است. اقرب الیه من حبل الورید، الله یحول بین المرء و قلبه. خداوند بین انسان و انسان است، یعنی از انسان به انسان نزدیکتر است. خب او خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این آیه برای همه زمان هاست. شما حساب کن 100 سال آینده از جهت فساد و فحشا فضای مثلا جهان چگونه میشود. شما با این فضای مجازی الان طرف میتونه تو فضای مجازی به صورت مجازی وارد فساد و فحشا بشه. چند سال آینده ممکنه که با یه دکمه به صورت فیزیکی وارد این فضاها بشه. خب اون وقت چی میشه؟ 200 سال دیگه چی؟ 300 سال دیگه چی؟ وقتی انسان مقایسه میکنه با 100 سال قبل و الان، خب الان عوامل تباهی و عوامل فساد و فحشا خیلی بیشتر شده. شما با یه دکمه میزنی تمام شبهاتی که نسبت به انسان و نسبت به قرآن و نسبت به خدا و خالی، کسی هم که اطلاعات نداره این شبهات مثل خوره وجود او رو میخوره. منتها بعضی اینقدر حواسشون جمع هست که بگم من متخصص نیستم، این شبهه جواب دارد. جواب اجمالی که این داره این است که اینا همش شبهه است که دشمن میتراشد، این را عالمان دین جواب براش دارن، من متخصص نیستم. خب اینا خیلی خوب، اینا حداقلش اینه که نمیگذارن این شبهه در درون اونها نفوذ کنه. اما بعضی ساده، یعنی همه که شبهه رو میشنون و نمیتونن جواب بدن، میگن نه دیگه شبهه وارده. یه مرد حسابی اگه یه چنین شبهه رو نسبت به پزشکی بکنن، شما میگه شبهه وارده؟ راجع به یه فصل تخصص پزشکی یه شبهه صورت بگیره، شما میگید که من که متخصص نیستم، اینه باید پزشک متخصص پاسخ بده. خب اونجا چطور میگم پزشک متخصص زیر بار اون شبهه نمیری؟ خب اینجا باید بگیره حال دین و دینشناسی، دین کمتر از پزشکی نیست، هزاران برابر بالاتر از اوست. خب اونم متخصص داره، اون هم این شبهه رو پاسخ براش داره. خب در هر صورت توی این فضای این چنین یه پر از شبهه و شک و تردید و وسوسه های شیطانی، آجا واقعش نمیشه انسان خودش رو حفظ کنه. میگم نه، خداوند میفرماد که میشه. خداوند که انسان تکلیف به مالای اتاق نمی کنه، تکلیف نمی کنه به چیزی که انسان طاقتش و توانش رو نداره. پس حتما انسان میتواند که خدا امر میکنه. بله، هیچ وقت خداوند نمیگوید که ای انسان تو باید پرواز کنی. خب من پر ندارم که پرواز کنم، ولی میگه ای انسان، ای مؤمن، تو باید خودت را و خانوادت را از عذاب علیم نجات بدی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، از نار و از آتش نجات بدی. پس معلومه که میشه. این اولا. در ثانی شدم، در هر زمانی در هر مکانی انسانهایی هستن که با اراده و با تصمیم در مقابل گناه ایستادن. خب یعنی آجا میگید اینا آدم های معصومی هستن؟ نه، اینا هم گاهی تنهشون به تنه گناه میخوره، اما سریع جبران میکنن، سریع مداواش میکنن، نمیگذارن این زخم دهن باز کنه، بلافاصله توبه میکنن، استغفار میکنن، اظهار پشیمانی میکنن، دوباره ترمیم میشه. خلاصه این مسیر و این پیچ و خمه ها رو میروند، اگرچه 10 بار، 100 بار، های گلشیری 1000 بار، نه 1,000,000 بار، اینا تنهشون به تنه گناه هم
نخواهد خورد،
نه بخوره 1,000,000 بار بخوره،
تأثیر نخواهد.
اما این از راه و از حرکت باز نیستد، بلکه با توبه جبران کند و حرکت کند، جذب نشود، جذب باطل
نشود.
اینم از این جهت که برای حال این شبهه رو در ذهن خودمون بیرون کنیم که آیا میشه الان ما خودمون رو با بچه هامون رو، خانم بچه هامون رو، استاد شاگردانش را، رئیس دانشگاه دانشجویانش را میتونه حفظ کنه؟ بله میتونه حفظ کنه، به شرط اینکه بر طبق نسخه قرآن عمل کنه. حالا برگردیم یک آیه بخونیم. من بحثای شبهاتی که تو ذهنم میاد،
یه سوره رو هم بفرمایید دوستان.
بله، سوره مبارکه آل عمران،
بله،
آیه هر شبت خدمت شما که 190،
آیه 190
از آیه 190
آل عمران. بله دوستان، تصویر رو هم بدن.
ببینید فهمت ان فی خلق داریم چی میگیم از عوامل
مؤثر بر ایمان،
ازدیاد ایمان، تأثیر در ایمان، یعنی ایمان رو در درون ما
تقویت کنه،
تقویت میکنه،
ارتقا بده.
ان بدم به درستی که فی خلق السماوات والارض در خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار و این رفت و آمد شب و روز لا هر آینه آیات نشانه هاییست برای کی؟ لأول الالباب، برای صاحبان فکر و اندیشه. خب نکته مهمش اینجاست آقای گلچیری که انسان اگر از فکرش و اندیشه اش استفاده کند به ایمانش میتواند اضافه کند.
اضافه مطمئنه.
خب یعنی به راحتی از کنار این آسمان قشنگ پرستاره از کنارش عبور نکنه، از زمین و کوههایش و باغش و درختانش و به راحتی از کنارش عبور نکنه. این که الان شب شد فردا دوباره صبح میشه، این داستان شب و روز چیه؟ از بس که تکرار شده برای ما عادیست که خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت
نخوره.
یعنی بدونی که این شب چطور شد شب شد، روز چطور شد روز شد، فاصله خورشید به زمین به چه اندازه است که این اتفاق میفته و ما میتونیم جز زندگی کنیم، این ماه در چه فاصله قرار گرفته، اگه فاصله خود کم و زیاد میشه چه اتفاقی میفته. نمیدونم اینجا بود من خدمت شما عرض کردم یا جای دیگری کسی از من این سوال کرد، گفت که خواهد آقا این عالم نمیشه تصادفی بوده باشه؟ تصادف، تصادفی یک انفجاری صورت گرفته و خورشید در این
اینقدر چیزهای منظم در کنار هم.
آره تصادفی. گفتم خیلی خوب، من یه سوال از شما میکنم. این تسبیح تو دستم بود، گفتم این تسبیح علی حال 100 تا مهره داره درست؟ خدمت شما که عرض کنم این 33 تا از هم جدا شده، بعد اینها یه نخی هم تو وسطش قرار گرفته، بعد اینها بسته شده به اون مهره بزرگتر، حالا من اسمش هم یادم رفته اونو چی میگن، اونی که کل
شاه مهرش،
مثلا شاه مهرش درست. میگم که شما از نظر حساب احتمالات ببین میشه این تسبیح، همین تسبیح به صورت تصادفی و اتفاقی شکل گرفته باشه؟ گفت که خب چرا نمیشه. گفتم خیلی خوب بیان کن، بیان کن چطور. حالا اون تسبیح من مهرهاش گلی بود، گفتم خب حالا گلم هست، حالا پلاستیک نیست که دیگه کلی پیچیدگی داشته باشه که این پلاستیک چطور این پلاستیک به وجود بیاد، بعد چطور گرد بشه، بعد چطور سوراخ بشه، بعد چطور نخ تسبیح درست بشه، بعد چطور این نخ از درون این سوراخ ها عبور بکنه، بعد چطور 33 تا منظم بشه، یکیش نشه 37 تا، یکیش نشه 30. ایشون هر کاریش کرد تو ذهن خودش این جمع کنه نتونه. بودم خب شما که نمیتونی برای یک تسبیح حساب احتمالات براش درست کنی، بگی که آقا 1000 میلیارد درصد احتمال چنین تصادفی وجود داره، نمیتونی، وقت چطور میتونی این میلیاردها ستاره و کهکشانها و کرات و اینها همشون به صورت اتفاقی و همشون در جای خودش قرار گرفته و اینها. قرآن میفهمد که صاحبان لب، این صاحبان لب نه یعنی که بعضی از آدم ها فکر دارن بعضی از آدم فکر
ندارن،
نه، میگه اونهایی که از فکرشون استفاده میکنن، ولا بعضیشون آگ نگر میدارن فکر رو، این اصلا کلن دست بهش نمیزنن، کاری کمن، غالبا از فکر استفاده میکنن. فرمود اونهایی که از فکر و اندیشه استفاده میکنند، یکی از راه های استفاده از فکر و اندیشه اینه که نسبت به اطراف خودشون بیخیال
نباشن،
بلکه تفکر کنند در خلقت آسمان ها و زمین، همیشه هم در اختیارشونه، تفکر کنند در این آمد و رفت شب و روز. خب وقتی این شب و روز رو تو دیدی، پی به اون قدرتی که این شب و روز را ایجاد میکنه، اون قدرتی که آسمان ها و زمین را خلق میکنه، تو بحث منطقیه، بحث هست تحت عنوان دال و مدلول. بعد اونجا مثال میزنن که مثالش اینه که انسان گاهی دود میبینه، از اون دود میفهمه که اونجا آتش گرفته. آتش رو نمیبینه اما دود را میبینه. همین که دود را دید میگه ها اونجا آتش گرفته، درست هم هست. یه وقتی هم کسی نمیبینه ولی صدای زنگ رو میشنوه. حالا الان دیگه البته زنگ ها عمدتاً تصویری شده، حالا قبلا که تصویری نبود. خب این طرف صدای زنگ خونه که میاد میفهمه که کسی پشت دره، از صدای زنگ پی میبره به یک زنگ زننده که انسانه. گربه که نمیتونه زنگ بزنه، کبوتر هم که نمیتونه. یه انسان باید از این آیات پی به صاحب آیات ببره، از این نشانه ها پی به صاحب. خب وقتی انسان این تمرین کرد و تکرار کرد، ما اعتقاد به صاحب این نشانه ها که خداوند باشه و دستورات خدا که قرآن باشه هر روز بر ایمانش افزوده می شود. منتها خود اینم یک مطلبی وجود داره که آیا ایمان وقتی که ایجاد شد آیا یه آمپول چیزی هم داره که بزنی که این بمونه، یا نه اصلا ایجاد شد میمونه، یا اونم ایمان پرواز میکنه. پاسخ اینه که پرواز میکنه، ایمان میره، مگر اینکه بر طبق اونجوری که اعتقاد پیدا کردی
نیاز به مراقبت
عمل کنی. عمل به باور باعث تقویت باور میشود. پس چی شد؟ تفکر در عالم هستی و اطراف خود باعث ایجاد ایمان و تقویت ایمان و ازدیاد ایمان میشه. هر چه تفکر بیشتر، دقت بیشتر، ایمان بیشتر. خب این ایمان ایجاد شد، برای استقرارش چیکار کنیم؟ یه بر طبق ایمان و باورت عمل کردن. این عمل مثل آبیاری کردن به اون درخت ایمانه. ایمان رو مثل درخت در نظر بگیرید، این آبیاری میخواد. آب بهش ندین درخت خشک میشود. حالا دقت کنید، نه چند دقیقه دیگه وقت بدیم، یک دقیقه اگه من
دو دقیقه
دو دقیقه
سه دقیقه داریم.
خب خوبه، ببینید حالا چقدر قشنگ قرآن بیان میکنه دستورالعمل چند. ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار، لآیات، نشانه هایی است، نشانه های خداست. برای کی؟ برای کبوتر؟ نه. برای گربه؟ نه. برای آهو؟ نه. برای انسان؟ نه. برای انسان صاحب فکر و اندیشه، لأول الالباب. حالا اول الالباب کیانن؟ الذین یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم. عجیبه، وقتی که شما با تفکر به خدا ایمان آوردی عاشق میشی، عاشق شدی، اون وقت خدا را چه در حال قیام ایستاده و راه رفتن، چه در حال قعود و نشستن، و چه در حال خواب علی جنوبهم، همش خدا را یاد میکنی که عجب خالقی داره این هستی، عجب خالقی دارم من. و یتفکرون، دوباره یتفکر، باز با فعل مضارع، یعنی این تفکر همچنان ادامه داره. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد هی تفکر میکنه، به یاد خداست قیامن و قعودن و علی جنوب هم اینا رو یاد میکنه، بعد فریادش بلند میشه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای من اینا رو باطل خلق نکردی، همه اینا ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو خلق کردی تا من نانی به کف آرم و به غفلت نخورم، بلکه ایمان افزایی کنم، تقوا افزایی کنم، خیرم به مردم برسد، باقیات و صلوات انجام بدم. فقنا عذاب النار، این فقنا عذاب النار، یه جمله بگم عرضم تمام کنم، یعنی خدایا در مقابل این نعمتهایی که برای من خلق کردی، چون همه اینها سخر لکمه، یعنی همه اینها رو تسخیر مسخر ما قرار داده. تسخیر دو تا معنا داره، یک معنی اینه که در حیطه قدرت ماست مثل زمین، یکی اینه که در خدمت ماست، در حیطه قدرت ما. خورشید در حیطه قدرت ما
نیست
اما در خدمت ما
خواهد بود،
هست و خواهد بود، یعنی همه هستی در خدمت من است که من بتونم بندگی کنم. من میگه خدایا در مقابل این همه نعمت ها من هیچ کاری که مستحق بهشت باشم ندارم، من از عذاب جهنم به خاطر کوتاهی ها نجات بده. فبنا پس حفظ کن ما را از عذاب آتش جهنم.
درود بر شما استاد، خیلی متشکریم، خیلی استفاده کردیم. انشالله که شما بینندگان محترم هم استفاده کافی و وافی رو برده باشید. خداوند سبحان رو شاکریم از این که حتی این اجازه رو به ما میده که برای دقایقی تفکر بکنیم و تعمق بکنیم در کتاب وحی، در این کتاب آسمانی قرآن کریم، و صحبت‌های خوب و ارزشمند استاد ملکی عزیز هم استفاده بکنیم و بهره ببریم. درود بر تک تک شما عزیزان، ممنونیم از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد که انشاءالله توفیق داشته باشیم باز هم خدمت برسیم و عرض ادبی همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. التماس دعای خیر. اللهم صل علی